أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در کتاب الخمس در مسئله 59 بود و بحث مسئله 59 دیگه تموم شد. مسئله رأس المال خیلی فروعات داشت و خیلی مورد ابتلا بود. حالا اینایی که محاسبه خمس میکنن، یکی از مهمترین قسمت بحثشون همین رأس المال بود. الحمدلله فروع زیادی هم مطرح کردیم و تموم شد. یه دو تا فرع جزئی فقط باقی مونده. من اینو خیلی سریع بگم و وارد مسئله 60 بشیم. مسئله 60 مسئله مبدأ سنه است در وجوب خمس. این دو تا فرعی که از بحث رأس المال باقی مونده بود می‌خواستیم نگیم، اما گفتم حالا بحث تکمیل بشه بعد وارد مسئله 60 بشم، مبدأ سنه برای وجوب خمس. یه فرع 21 معونه تحصیل رأس المال که این حالا از خود همین استفتا یه مدار واضح میشه براتون. اگر کسی اومد این معونه تحصیل ربع رو از خود رأس المال اومد پرداخت کرد، از رأس المال مخمسش، آیا میتونه جبر بکنه یا واقعا جبر میشه یا نه؟ یعنی میشه بگیم که یه هزینه یه کرده رفته دیگه، میخواست از اونجا نده. شما یه خرج میکنی از رأس المال مخمستون، یه رأس المال مخمسی داری، یه هزینه یه ازش میکنی، بعد میتونی بیایی کس رو انکسار بکنی و جبرش بکنی از اون رپ داخل سال؟ سوالی از آقای بهجت پرسیدن که ایشون هم جواب دادن. اذا دفع اجرت العامل من رأس ماله یا دفع اجرت العامل من رأس ماله المخمس و کیفه یا حاسب خمسو، خمسشو چجور حساب میکنه؟ فرمودن که اذا دفع من رأس المال یستثنا نفس المقدار من ربح نفس السنه، وقتی که از رأس المال پرداخت بشه این مقدار از ربح سال استثنا میشه. جوابم تمامه، فقط یه قیدی میخواد. ما اضافه کردیم یجوز و جبر و رأس المال المخمس من ربح حاضر السنه. ببینید چون یه نکته داره، بعضی ها تو این مسئله نظرشون رو این وادی میره، میگن که آقا از رأس المال مخمس که خرج کردی دیگه از جای دیگه نمیتونی جاش بذاری، اون یه رأس المالی بود، پولی داشتی برای خودت، اونو هزینه کردی، حالا اینم رپ شماست، رپ شما خمس داره، میخواستی از رپت بدی، میخواستی از همون درآمد رپ خودت بیایی بدی. بعضی اینجور تو ذهنش خوبی، خیلی قول بعیدیه، یه خلافه، یعنی سیره عرفم هستش. یه مطلب دومی این که بیاین بگیم که اصلا به هیچ وجه مدل وجوه شما نمیتونی این رو اونو ما بقی رو رب حساب بکنی. به چه دلیل؟ بگیم که وقتی که شما از رأس المال اومدی دادی، بخوای و نخوای این از اون مقدار رب شما کسر میشه. شما فرض کنید که امسال 100 میلیون تومن رب داشتی، اومدی 5 میلیون تومان از اون معونه های تحصیل رب رو از رأس المال برداشتی، درست؟ از رأس المال خرج کردی، از رب نیومدی خرج بکنی. اینجا میان میگن که خب در حقیقت وقتی که ما میایم محاسبه میکنیم میبینیم فائده به چی اطلاق میشه؟ فائده به اون 95 میلیون اطلاق میشه. خمس مال چیه؟ مال فائده است، درست یا نه؟ یعنی شما وقتی کس رو انکسار کردی، بعد کس رو انکسار میگن شما چقدر فایده بردی امسال؟ میگی من 95 میلیون فایده بردم. پس بنابراین باید کس بشه ولو از رأس المال برداشتی. اینم یه نظره که اون جوابی های بحجت دادن شاید به این عبارتش بیشتر بخوره. یه مبنای دیگه هم این وسط هست، یعنی نه مثل اونایی که میگن جبر نمیشه، نه اونی که بگن قهرن جبر میشه. میگن یجوز الجبر، میتونی جبر کنی، یعنی شما این 100 میلیون تومان سودتون بوده، به تعبیری که از خود کلماتشون هم استفاده میشه میفهمن که از اون سودی که بردی اینو کسر کن، درسته یا نه؟ میگن کسر کن اون هزینه رو. یعنی چی؟ یعنی به اون اطلاق سود میشده، به اون اطلاق فایده میشده، به 100 میلیون شما اطلاق فایده میشده، درسته؟ نه اینکه اصلا اطلاق فایده نشه. حالا شما یه هزینه ها یا از جای دیگه دادی، حالا یا رأس المال مخمستون بود، پول ارث بود، از اونجا اومدین دادین، میتونید این رو از این رب بردارید جاش بگذارید. این جوازه. سیره عرفی هم بر همین بوده، از جای دیگه میمدن میدادن بعد میذاشتن جاش، نمیگفتن چون از اونجا خرج کردیم نمیتونیم بگذاریم. اما این که بیاییم بگیم قهرن چنین خواهد شد، این مبتنیه بر اینه، یعنی مبنای دوم که بیاییم بگیم قهریه و حتما کسر میشه، نه اینکه بگن میتونی کسر کنی، این مبتنیه بر اینه که اصلا توی این 100 میلیون فقط تو 95 تاش صدق فایده کنه، تو اون 5 تایی که معونه تحصیل رب بوده اصلا صدق فایده نکنه، در حالی که ظاهرش اینه که شما 100 میلیون سود رو بردید، یه هزینه یه جا کردید، اونو از پول ارسی دادید، درست؟ یا از رأس المال مخمس دادید، میگیم جواز جبره، میتونید جبرش کنید. جبرم نکردید، اون خمس کل 100 میلیون رو دادین، اشکالی نداره، اما میتونی کسر کنی. این ظاهر مسئله اینه. لذا حالا تو اینجا ما میگیم یجوز و جبر و رأس المال المخمس مدربه حاضر هستنه، قهری نیست که بیان بگیم الزامن کسر میشه. این از این بله؟
یعنی قصدیه؟
نه قصدی نه، جوازه. شما میتونید به حسب عرف این رو بردارید، یعنی فایده اطلاق شده، اما این جز موارد استثناست، یعنی جز چیزایی که استثناء شده از فایده. نمیخوایم بگیم اصلا فایده نیست، بگیم قهرن فایده نیست، نه اینکه بر اساس قصد من باشه. مطلب بر اینه که آیا اصلا این فایده بوده یا نبوده. میگیم فایده است، این مستثنایی از فایده است، میتونیم کسرش کنیم، کسرم نکردی اون فایده است. یعنی بعضی موارده، ببینید خمس به فایده تعلق میگیره، خمس به عنوان فایده خورده، اون 100 میلیون فایده شماست، این موارد جز موارد جواز کسر، نه اینکه اصلا فایده صدق نکنه، فایده به یه اطلاق صدق میکنه، این جز موارد جواز کسر. شما میتونید معونه رو از این فایده بردارید، استثناء شده. بله؟
اثر عملی که نداره.
چرا دیگه؟ اثر عملیش فقط تو اینه که شخص میتونه اونجا به عنوان یعنی کس نکنه، واقعا خمس رو بیاد بده. وقتی که اینجور فتوا بدن که قهرن مثلا فرض کنید کس میشه، شما قهرن 95 میلیون خمس میده، اون 5 میلیون اضافی واقعا خمس تعلق نگرفته. ببینید وجوب اداء خمس رو اومدن گفتن نسبت به فایده، اما اینجا جواز کسره، نه اینکه وجوب روی اونجاست، اونجا مورد جوازشه، اما وقتی شما اینو میدید به عنوان خمس میدید، اما تو اون فرض اول به عنوان خمس نیست، به عنوان خمس نیست. یعنی شما 95 میلیونش بنابر اون مبنای قهری به عنوان خمسه، اون 5 میلیون به عنوان خمس دیگه نمیشه. شما بگی من 1 میلیونی که بابت اون 5 میلیون دادم به عنوان خمسه، نه خمس نمیگرفته اصلا، از اول نمیگرفته. اما تو اینجا میگیم اینجا خمس تعلق پیدا کرده، اما جواز شارع چیکار کرده؟ برای شما اجازه داده که شما معونه تحصیل رپ رو شما چیکار کنید؟ کسر کنید. جواز کسر معونه است. لذا بعضیا بودن احتیاط میکردن اینها، همون اول تا یه درآمدی براشون حاصل میشد خمسشون میدادن، وای نمیستادن معونه، ببینید خمس رو میدادن، خمسه میشه به عنوان خمس داد. اما اگر اومدیم گفتیم نه فایده نیست، خب اگه فایده نیست که اصلا خمس بهش تعلق نمیگیره، بچه به عنوان خمس بدم معنی نداره، به عنوان خمس بدم فایده نیست. ببینید این مسئله است، میگیم بحث اصلا استثناء معونه از باب جوازه، جواز کسر رو داریم. یعنی گفتن الخمس و بعد المعونه اصلش تعلق پیدا کرده، جواز گذاشتن برای ما که معونه رو ازش کسر کنیم خمس ندیم، این به عنوان جوازه نه یک امر قهری. فرع 22 هم یه مسئله ایه که تو بعضی جاهایی مستاخ پیدا میکنه و این سوال و جواب زیاد میشه در مورد این مسئله، قیمت فعلیه و قیمت سابقه. خیلی هم میپرسن مردم، میگن این خمس رو به این قیمت قبلی بدیم یا به این قیمتی که الان داره. زیاد بدید تو معرض سوال خمس باشین، خیلی سوال میشه به اون قیمت قبلی و قیمت موجود. مصادیق زیادی هم داره. ببینید تو بعضی جاها قیمت فعلیه است که غالبا اینجوریه، چون وقتی که ما میگیم خمس تعلق پیدا کرده به چی تعلق پیدا میکنه؟ به این جنس خمس تعلق پیدا میکنه، خمس به این مال تعلق پیدا میکنه. حالا مثلا فرض کنید 5 سال پیش خمس تعلق گرفته بود، خمس که تعلق گرفته باشه نیست که یه پولی میاد تو ذمه شما، این مال شما یه پنجمش مال امام صادقه. به نحوه بنابراین وقتی خواست خمس بدی به قیمت الان باید بدی، قیمت 5 سال پیش ربطی نداره، کاری به قیمت 5 سال پیش ما نداریم. اون موقع اگه می‌خواستی خمس بدی تبدیلش می‌کردی به قیمت فبا و نعمت، اما الان صحبت سر اینه که خمس ندادی، این خمس اونجا مستقر شده به همین عینم هم تعلق گرفته، به قیمت فعلیش باید بری بدی. این مسئله کلیش اینه. اما مصادیقی داره و یه مقدار تو بیان این مصادیقش اختلاف، یعنی فروضی داره. حالا من تو ضمن این مسئله اولیش ملاحظه بکنین، یکی از این فروضش رو عرض کنم خدمتتون. انشترا ارزن زراعیتن به میلیون تومان و قیمتها الان 5 ملیون تومان فهل یخمسها بالقیمت الفعلیه؟ زمین زراعی رو میخره 1 میلیون، قیمتش الان 5 میلیونه، حالا خمسش هم نداده، آیا به قیمت فعلیه بیاد خمسش رو بده؟ ببینین جواب آقای تبریزی رو نگاه کنید، 3 قسم میان میگن. فرض اول هست، تو فرض اینجا هست خیلی هم خوبه جوابشون، این جواب جامعه. یه سوال دومی رو بعد جواب دادن اونجا ناقصه، اما اینجا قشنگ جامعه جواب دادن. ببینید فرض اول، انشتراها من ارباح اسناء السنه، از درآمد وسط سال خریده بوده، خب از درآمد وسط سال خریده، فیجی علیه بله علیه یخمسها بالقیمت الفعلیه، الان باید چیکار بکنه؟ به همین قیمتی که هست خمسشو بده، این خمس به همین صورت قیمت فعلیه براش واجب میشه. این یجب بوده، یجی او نوشته شده، اینو بعد اصلاح کنیم، فیجب علیه ایو خمسه ها بالقیمت الفعلیه. تو سوال جواب آقای تبریزی تو تایپش یجب یجی او زده فیجب علیه ایو خمسها بالقیمت الفعلیه، صفحه 168 جواب آقای تبریزی یجب. و کذالک فرض دوم، انشتراها به عین المال الذی تعلق به الخمس، فرمودن تو این فرض هم همین جوابه، یعنی به قیمت فعلیه. خب این الان یه سوال، وقتی که به عین مالی که تعلق به الخمس تعلق گرفت، یک پنجم مال خیلی از آقایون میان میگن که چیه؟ معامله فضولیه، درست یا نه؟ اصلا نیاز به اجازه از حاکم شهر داره؟ حالا یه فرضایی هم داشتیم، حالا من تو اینجا دیگه اینو جاشون مطرح نمی کنم، یه فروضی هم جا داشتیم. خب اما اینجا ما اومدیم میبینی آقای تبریزی فرمودن که درست هم هست فرمایششون، انشتراها به عین مالی که تعلق به الخمس، اینجا میفرمان که به قیمت فعلیه بیاد خمسشو بده. بعضی از بزرگان، بعضی اساتین اینا تعبیرشون اینه، تو بحث خرید خونه ولو تو فتاواشون هم تو مثلا منهاج و رساله اینا بیان نکردن، اما نظرشون اینه، میگن اگر عین مالی که تعلق به الخمس باهاش اومدید خرید کردید، میگن که خمس به قیمت همون زمان، یعنی مثلا 5 سال پیش این خونه رو که خریدین، طرف میاد خمسش که حساب کنه، میگه یه قسمتش پولش درآمد سالم بود، یه قسمتش وام بود، بعد میگه یه قسمتش هم یه پولی گذاشته بودم کنار، میگه خب مرجع خمس بهش گرفته بوده، خمس که بود یعنی خریدیم. خب بعضا اینه که اولا اجازه حاکم شهر رو میخواد تو نظر اونها، بعدم وقتی خمس رو گفتن، گفتن این خمس بهش گرفته بوده، چقدر بوده؟ مثلا 1 میلیونشون پول بوده که سال بهش گذاشته بوده، گذاشتم 2-3 سال بمونه تا باش خونه بخرم. حالا بعضی از مراجع مثل آقای بهجت اینا میگن اصلا خمس نمیگیره وقتی برای خونه گذاشتی کنار، اما بعضیا به فتوا، بعضیا مثل به فتوا مثل آقای سیستانی مثلا، یا بعضیا علل احوت مثل بعض الاساتی میگن خمس تعلق پیدا میکنه. خب به چه قیمتی من خمسشو میخوام بدم؟ فهمم به همون قیمت اون روز 1,200,000 تومان چه خمس بده. خب اینو الان ما چیکار کنیم؟ بعضی الان بعضی از این آقایی میگن 200,000 تومان خمس، و و همون بابت این 1,000,000 آن 1,000,000 مثلا خونه چقدر خریده بودی؟ خونه رو 10,000,000 شما اون زمان خریده بودی. یه دهمش خمس یه دهمش رو نمیخواد بر اساس قیمت فعلیه بدی، خمس یه دهمش رو بر اساس چی بده؟ بر اساس اون 200 تومانی که پولت سال پیش گذاشته بود، 200 تومن خمس بهش تعلق گرفته بود. تازه بعدم اولم اجازه از حاکم شهر باید بگیره. بعضی نظرشون رو این مداره. اما ساعت تبریزی که ما هم همین نظر رو میگیم درسته، اینو نمیفرمان. چه مشکل میگیم؟ اولا اجازه از حاکم شهر نمیخواد، گفتیم قبلا که امام علی السلام اجازه دادن با پول خمس تعلق گرفته اگر یک چیزی خریدید خمسش میره تو چی؟ میره تو چی؟ نه میره تو چی؟ با پولی که خمس بهش تعلق گرفته شما اگر رفتید یک چیزی خریدید تو عوضش، تو اون چیزی که عوضشه. اگر عوض نداشت میره تو ذمه. عوض نداشت مثل این که مثلا شما اومدید هبه دادید به کسی، خرید و فروش نبود، اون مال جایی که عوض نداشت میره تو ذمه شما. یه چیز خمس بهش تعلق گرفته، آقای خویی هم همین مبنا رو داشتن، یه چیز خمس بهش تعلق گرفته شما میدید به دیگری، تا هبه دادید به دیگری خمسش میره تو ذمه شما. اما اگه باهاش چیز خریدید، خمس توی این پول شما بود، با عین این پول، با عین پول رو میگم نه معاملات فزمه، اون فرض سوم ماست، الان فرض دومی، با عین این پولی که خمس نداده این پول رو برداشتید دادین به یه معاتاتی دادید، آقا یه چیزی گرفتید، این میشه چی؟ این خمس میره تو عوض. وقتی رفت تو عوض چی میشه؟ یعنی خود این خونه ای که شما با عین پول خمس نداده بر فرض خریدید یه مقدارشو، مثلا یه دهمش با عین پول خمس نداده بود پول برداشت آوردید دادید به اون، خود این خونه عینش باز دوباره خمس تعلق میگیره. الان بخوام بدم باید به قیمت قدیم بدم یا قیمت الان؟ قیمت الان باید بدم، قیمت فعلیه، درست یا نه؟ پس وقتی با پول خمس نداده من اومدم خرید کردم، مبانی خیلی مختلفه. باید ببینید رو مبنا آقای خویی باشه، رو مبنا آقای تبریزی باشه که ما هم گفتیم این مبنا درسته، رو این مبانی بوده باشه خمس باز دوباره به قیمت فعلی است، رو مبنای بعض الاساطین بوده باشه اولا خمسش میشه احتیاطی از یه جهت، چون پولو کنار گذاشته خمسش میشه احتیاطی، پولو کنار گذاشته بوده برای خونه، اگه نه برای خونه اصلا کنار نگذاشته بوده، یعنی واقعا بهش خمس گرفته بوده دیگه احتیاطم نداره به فتوا، اما به قیمت چی؟ همون زمانی که خمس بهش گرفته. حالا باز اینجا یه نکته دیگه عرض بکنم، اینجا یه نکته باز دوباره بین مبانی باز تفاوت پیش میاد. وقتی شما میخواید خمس رو حساب بکنید، با پول خمس نداده خریده، خمسش توی عین نمیره. یه مبنا مثلا مبنایی که با سیستانی دارن، همون زمان 1,200,000 تومنش خمس بوده، الان هم 200 بده، اما بعض الاساطین میفهمن نه احتیاط واجب بوده که مصالحه کنی، چون اون 200 تومن 200 تومن حالا نیست، تفاوت فاحش پیدا کرده. اون خونه که شما 10,000,000 خریدی الان 1,000,000,000ه، اینو بهش میگن تفاوت فاحش. 10,000,000 خونه رو خریدی الان 1,000,000,000ه، درسته یا نه؟ پس اینجا خمسی که میخوای بیای بدی، بعد اینجا نسبت به این 1,000,000، 1,000,000 اون خونه 10,000,000 شما الان شده مثلا 1,000,000,000 یا شده 10,000,000,000 نسبت به 1,000,000,000ش. اینجا خمس رو بر اساس چی بیای بدی؟ تفاوت فاحش پیدا کرده، اونجا 1,000,000 بوده الان شده 1,000,000 یا شده مثلا 100,000,000، مصالحه باید بکنی. پس اینم کامل باید حواسمون بوده باشه. اما طبق این مبنایی که آقای تبریزی فرمودن، تو این فرض دوم هم مثل جایی که از درآمد سال خریدی به قیمت فعلیه. پس فرض ببینید، گاهی وقتا تو خریده این زمین انواع مختلف پولا رو به کار بردی، اون قسمتی که از ارباح سنه دادی به قیمت فعلیه، اون قسمتی که از مالی که تعلق به الخمس و خمسشو نداده بودی با اون خریدی، اونم باز دوباره بنا به این مبنا به قیمت فعلیه، به مبنای بعض الاساطین و بعضی بزرگان به قیمت فعلیه نبود، به همون قیمتی بود که زمانی که خمس تعلق گرفته اون خمس بهش گرفته بوده. حالا میریم تو فرض سوم. فرض سوم خیلی بیشتر مورد ابتلاست، مخصوصا تو زمین و اینا هم اینجوریه، معمولا تو معاملات خونه ها هم اینجوریه. شما زمین رو با عین نمیای بخری خیلی اوقات، معمولا تو معامله های زمین چجوریه؟ به ذمه است، به کلیه که اون مبلغ کلیه که تو ذمه است. یعنی شما چک میکشی، یعنی شما قرارداد امضا میکنی، میگی 1 میلیارد خونه رو خریدم. خب 1 میلیارد مشخص نکردی، بله نسبت به اون بیعانه که میای تحویل بهش میدی، نسبت به اون بیعانه اگر یه دفعه پولی کنار گذاشته باشی بیای بگی حالا مثلا فرض کنید قیمت خونه 1 میلیارده، یا این مثلا 5 میلیون رو اول تو همینجا وسط معامله دارم بهت میدم، بقیهش هم میای تو بانک. این بقیهش که میای تو بانک یعنی بقیه پولش چیه؟ کلیف ذمه است، کلیف ذمه. اما اگر یه قسمتش رو شما اومدی همونجا فعل مجلس گفتی این یه قسمتش به عنوان بیانه، این میشه پوله، این یه قسمتش باز دوباره همون حکم قبلی رو پیدا میکنه، اگه خمس بهش تعلق گرفته باشه همون حکم فرض دوم داره. اما اگر اصلا کلش همینجور بود تو معاملات، حالا گاهی وقتا خیلیش اینجوریه، حتی اون پولی هم که به عنوان بیانه میخواد اول کارم بده، اونم بعد میره میرزه به حساب طرف، یعنی به عین پول نمیخره، در اینجور موارد تعبیری که آقای تبریزی فرمودن اینه: ان اشتراها به ما فی الذمه و وفا من المال الذي تعلق به الخمس فيخمسه بقيمه يوم الشراء. اینو به قیمت يوم الشراء میاد میده. تو این فرض اومدن گفتن تو فرضی که ان اشتراها به عین المال الذي تعلق به الخمس، اینجا میگن به قیمت فعلیه. اما اگر به ما فی الذمه بود اما از مالی که تعلق به الخمس اومد اینو داد، به قیمت یوم الشراء. همون بحثی که عرض کردم بعضی اساتید و بعضی بزرگان اومدن دیگه، ایشون تو این فرض اومدن اینو گفتن اگر به ما فی الذمه بود و بعد از مالی داد که تعلق به الخمس، یخمسه به قیمت یوم الشراء. این سه تا فرض. خب ما فرض اولو میگیم درسته، ان اشتراها بره پس ناقصن فیتعلق الخمس بنفس الارض فیخمس بالقیمت الفعلیه، خود زمین بهش خمس گرفته. تو فرض دوم هم میگیم همین درسته، فرمایش ایشون تمامه، خلاف اون مبنایی که بعضی از بزرگان داشتن. از اشتراها به نفس المال الذي تعلق به الخمس و مزد علیه السنه فبالبی ینتقل الخمس و الال عوض و هو فی مورد الاستفتاء نفس الارض فیخمس بالقیمت الفعلیه، اینجا هم منتقل به عوض میشه، به ذمه دیگه منتقل نمیشه. این از این. اما فرض سوم که ایشون فرمودن به قیمت یوم الشراء، خب این قیمت یوم الشراء، این عرضم به حضورتون که حالا یه ایرادایی توش هست. این هم توضیحی که خدمتون عرض کردم، از اشتراه و به ثمن کلی کما هو المتعارف فی معاملات الاراضی و الاقار فیتعلق الخمس به نفس المال بالقیمت السابقه فی یوم تعلق الخمس لا به قیمت یوم الشراء. کاری به یوم الشراء نداریم. ببینید خمس چه زمانی، ببینید زمان تبدیل که ملاک نیست. مثلا فرض کنید که این یه پولی بوده که مال سال خمسیش کی بوده؟ سال خمسیش فروردین بوده، درست؟ شما الان کی اومدی این خونه رو خریدی؟ مثلا خونه رو اومدی تو مهر خریدی، درسته؟ خمس اون موقع گرفته بوده، اون موقعی که خمس تعلق گرفته به این مال اون موقع فروردین بوده. به قیمت یوم الشراء اینجا کاری نداریم، همون پولی که عین تعلق، ممکنه این مال اصلا پول نبوده باشه، یه چیز دیگه ای بوده باشه که خمس بهش تعلق گرفته، اینو شما فروختی اومدی به عنوان مال دادی. یا حتی گاهی وقتا توی معاملات گاهی وقتا یه چیزی و یه جنسی هم جزء ثمن قرار میدن، خونه رو اومده فروخته این مقدارشو پول یه قسمتش اومده یه آپارتمان قرار داده، همه لازم نیست حتما پول بوده باشه که، درسته؟ نه لازم نیست الزاما پول بوده باشه. پس بنابراین شما اونجا باید بیایی ببینی اون روزی که خمس تعلق پیدا کرد چقدر خمس به تعلق پیدا کرده، درست؟ کاری به یوم الشراء نداریم تو اینجا، شما به ذمه یوم الشراء رو کاری نداریم. شما یوم الشراء یه معامله ای اومدی انجام دادی، درست؟ بعد یوم الشراء وقتی که معامله رو شما اومدید انجام دادید، اینجا چیه؟ بعدش اومدید ادا کردید. اصلا ممکنه ادا قیمت این خونه چند ماه بعد بوده باشه، درسته یا نه؟ اما این پول کی تعلق بهش گرفته خمس؟ نه هین الادا نه یوم الشرا، یوم تعلق خمس. اون موقع از خمس به این مال گرفته چقدر بوده؟ 1,000,000 خمس بهش گرفته بوده، 200,000 تومنش میشه خمس. این 1,000,000 خمس که اون 200,000 تومن یوم تعلق خمس، اون چقدر؟ خب این پس مسئله اول. یوم الشرا میگیم اینجا خیلی موضوعیتی نداره، کلمه یوم الشرا نباید بیاد، نه یوم الشرا ملاکه نه یوم الادا ملاکه، یوم تعلق خمس ملاکه. این فرض اول. بعد فرض دوم هم اینه که اندما اختلف الغیمه یوم تعلق الخمس مع الغیمه الفعلیه فلا بد من محاسبه ذلك به حسب التزخم به ملاکیت قیمت الذهب. ببینید میگیم فرق میکرده اون موقع، همونی که عرض کردم بعضی بزرگان میگن که اینجا باید چیه، اونا احتیاط واجب دارن در مصالحه، اون 200,000 تومن که مال 1,000,000 بود، مال اون زمان باهاش شما با 1,000,000 رفتی چیکار کردی؟ دادی 1/10 یه خونه رو خریدی، 10,000,000 بوده خونه، الان اون خونه شده 1,000,000,000 دیم، خیلی با هم تفاوت پیدا کرده. نمیشه شما بگی که اون روز حالا خب 1,000,000 تومن یه چیزی رو من فروختم پولش خمس بهش گرفت، 200 تومن خمس داشت، الان همین 200 تومنو بیا بگی، 200 تومن تو همه چی 100 برابر شده، تو خونه 100 برابر شده. اینجا باید مصالحه کرد. اینجا هم حالا ما نمیگیم احتیاطی هایتون بوده باشه، میگفتیم به حسب تزخم باید چیه؟ محاسبه بشه خمس. منتها تو ملاک محاسبه تزخم هم گفتیم چی؟ به ملاکیت قیمت ذهب، نه به ملاکیت اون تورمی که بانک اعلام میکنه، اونم قبلا مفصل صحبت کردیم. پس این فرض سومی که ایشون در جواب فرمودن از دو جهت باید جواب ما رو مبنا تغییر بدیم. یکی اینکه اون یموشترا نباید یموشترا ذکر میشد، روز تعلق خمس، یموشترا کاری به تعلق خمس نداره، دو خمس شما فروردین تعلق پیدا کرده، مهر مثلا من خونه رو خریدم، پولش رو مثلا فرض کنیم بهمن دادم، درست؟ من چیکار دارم به مهر؟ روز خرید چیکار دارم؟ باز حتی به روز ادا، روز ادا هم ملاک نیست، روز خرید که اصلا هیچ ربطی به خمس اینجا نداره، خرید که مدخلیتی نداشته که، اینجا یه خمسیه به این مال تعلق گرفته، کی تعلق گرفته بوده؟ فروردین، فروردین 200,000 تومن خمس بهش گرفته بوده، هیچ ربطی به یوم الشرا نداره، حتی به یوم الادا هم که من دارم منتقل به غیرش میکنم، این پول منتقل به غیر میکنم، اون شرایی که تو مهر صورت گرفته شرای خونه‌ای بوده که هیچ ربطی به این پول من نداره، فقط این پول رو در مقام اداء دینم تو ماه بهمن اومدم دادم، دین در اصل اینه که یه خونه رو در مهر خریدم، چه ربطی داره این یوم الشرا؟ نه یوم الادا، حالا اگه می‌خواستن این چیز بگم باز یوم الادا یه ربطی به این مال داشت و بمون داشت، مال منتقل می‌شد به غیر، اما اونم میگیم همون یوم الادا هم به درد نمی‌خوره، ملاک یوم تعلق خمسه. اینو توش ذهنتون باشه. یه مسئله بعدی اومدن گفتن دیگه من اینو خیلی روش چیز نمی کنم که رد شیم بریم، مسئله قبلی این سه تا فرض مهم بود، گفتم این سه تا فرض تو ذهنتون بوده باشه تو این فرع 22. اینجا شبیه همین مسئله رو پرسیدن از ایشون، ایشون دو تا فرض رو مطرح کرده، سرقفی محلی 15 سال پیش این اومده خریده، فعل یجب علیه اخراج و خمس قیمت الفعلیه یا قیمت سابقه. اینجا فقط دو تا فرض رو مطرح کردن، میگن ازشتر از سرقفیه به مال قد مر علیه آمون یجب علیه ادا خمس تلک القیمه، اما یعنی همون قیمت فعلیه رو، اگه خرید بره په اسناء سنه یعد خمس قیمت الفعلیه و انشترا من کلیه ما یعد خمس و به نسبه. اینجا یه دون از این فرضا رو مطرح نکردن، اون فرض خریده به ذمه رو که گفتیم اینجا بعد اضافه بشه، اینم حالا خیلی چیز خاصی نداره، این نسبت به جوابشون اونجا کامل تر جواب داده بودن. بحث دیگه ای که هستش ملاک محاسبه خمس رأس الماله، این سوالی بوده از آقای زنجانی بوده، این سوال برای محاسبه خمس سرمایه آیا باید قیمت روز را حساب کرد یا قیمت خرید را؟ اگر قیمت روز پایین تر باشد چطور؟ ایشون جواب دادن ملاک محاسبه خمس قیمت روز است. الملاک لمحاسبت الخمس القیمت الفعلیه و امکانت اقل. ما میگیم این فروز اینجا میاد از اشترا شیئن به ربح اثناء السنه و هاکزا از اشترا به مال تعلق به الخمس که مزد علیه السنه ملاک قیمت فعلیه است. اما اگه به مال کلی اومد خرید، اینجا گفتیم که محاسبه باید بکنه به حسب تزخم و مصالحه کنه با حاکم شرعی به همون قیمت روز تعلق خمس. این همون سه تا فرض قبلی میشه. بحث سوال دیگه ای تأخیر اداء خمس بیت تا زمان بیعش و تصرف درش. آیا میشه من خمس خونم رو تأخیر کنم ادایش رو تا بخوام بفروشم و تصرف درش بکنم؟ اینم عرضم به حضورتون که میگن نه، لا یجب علیه اداء خمسها بالقیمت الفعلیه و بعد اداء الخمس. ببینید این جوابی که اینجا دادن، حالا عنوانشو ملاحظه بکنین، میگن باید خمس اونا به قیمت روز محاسبه و پرداخت بشه، بعد خمس آنها به قیمت روز محاسبه پرداخت شد و پس از ادای خمس. اینجا توی عبارت به نظرم یک کلمه یجب علیه، بله لا یجب علیه ادا خمس، این لا یجب نیست و کاما داره، یجب علیه ادا خمس به قیمت الفعلیه و بعد ادا الخمس، بعد اینکه خمس ادا شد، یو خمس ارتفاع قیمت ناشن سبب غیر تزخم اندل بی این بقی از زائد الى نهایت سنت البی ولم یصرف فی المعونه. حالا تو خود استفتا هم ملاحظه بکنین، استفتا فارسی بوده، در صورت این فهمدن خیلی باید خمسان ها به قیمت روز محاسبه و پرداخت شود و پس از ادای خمس ترقی قیمت منهای تورم را در هنگام فروش از سود سال فروش حساب کند که اگر تا یک سال در مخارج زندگی مصرف نشود باید خمسان را بپردازد، ارتفاع قیمتش هم سود سال میشه و اگر خمسان را نپردازد یا از حاکم شهر اجازه نگیرد نمیتواند در این خانه هر چند در 4-5 ماه تصرف کند. میگیم لا یجوز التأخیر فی اداء خمسه و قبل از ذلك لا یجوز التصرف فی هذه البیوت. ظاهرا سوال از اینه، سوالی که پرسیدن سوال شخص این بوده، میگه شخصی برای افزایش سرمایه خانه هایی ساخته که بنا نیاز ندارد، آیا میتواند خمس آنها را تا هنگام فروش ندهد؟ جواب میدیم نه، لا یجوز تأخیر در ادای خمس، قبلش هم تصرف در این بیوت جایز نیست. این جوابی که ایشون دادن یه مقدار شروع کردن جواب مسئله کیفیت ادای خمس رو دادن، ظاهرا یه مقدار رو مبنای خودشون هم جواب دادن، میگم یه مقدار این نیازی نبوده، جواب همون لا یجوز التأخیر فی ادای خمسه و قبل از ذلك لا یجوز التصرف فی هذه البیوت. به هر حال خمس اقتنایی هم باید بده، نه نه نه، اگه خمس داده بشه تو ارتفاع قیمتش میشه، اینجا چون صحبت از ارتفاع قیمت اصلا نکرده، اینو تو جوابشون اومدن دادن، چیزی که اقتنایی هم خریده باشید واجبه که سر سال خمسشو بدید. ما میگیم تأخیر جایز نیست دیگه، داریم اینو میگیم، اصلا صحبت ارتفاع قیمت رو ایشون تو جواب مطرح کردن که اصلا سوال نپرسیده، ایشون مسئله ارتفاع قیمت رو مطرح کردن. اگر می‌خواستیم صحبت ارتفاع قیمت رو بیایم بگیم، اون کیفیت ادای خمس اصلا داخل در سوال نبوده، اما ایشون جواب مطرح کردن دیگه، بحث ارتفاع قیمت هم. اما سوال از این نبوده که حالا چقدر خمس بدم، کدوم قسمتش خمس میگیره، نه، فعلا سوال از چیه؟ سوال از اینه که میتونم تأخیر داشته باشم یا نه؟ میگیم نمیتونی تأخیر داشته باشی. میتونم تصرف کنم یا نه؟ میگیم نمیتونی تصرف کنی تا خمس ندادی. حالا اقتناعاً بوده باشه یا به هر نیت دیگه ای، خمس تعلق گرفتی. زمان تخمیس ارزم، ارز مشترات تتمیم رأس ماله یا لحفظها. اینجا باز دوباره سوال از اینه، شخصی برای افزایش سرمایه یا حفظ آن مقداری زمین خریده، آیا پس از گذشت یک سال از تاریخ خرید باید خمس آن را بپردازد؟ جواب دادن بله، باید خمس را بپردازد، بلکه اگر بداند تا یک سال استفاده نخواهد شد باید فوراً خمسش را بدهد. ببینید یجب علیه اخراج خمسا بل لو علمه به انها تبقا لسنت بلا استفاده فیجب علیه الخمس علی الفور بعد شرائها. ما این قسمت دوم جواب رو ظاهراً گفتیم مورد قبول نیست، این که یجب علیه اخراج خمسه ها تمامه، یجب ادا خمسه ها، حالا کی یا سر سال خمسی خودش فوری الان بخواد بده بدونه تا یک سال استفاده نمیشه، همین الان بخواد بده ما اینو قبول نداشتیم، یادتون باشه گفتیم به این نیست. من شما میدونید شما یه پول سودی به دست آوردین، میدونین که این تا سر سال خمسی هم مسلم اصلا استفاده نمیشه، هیچی تو معونه نخواد چون این اضافه است، الان باز فوریت نداره. من تا دو جور میتونید خمسو بدید. آقایون خیلیاشون میگن فقط سر سال خمسی، ما میگیم میتونید سر سال خمسی بدید، میتونیدم یک سال ازش 12 ماه ازش گذشت اون موقع خمسو بدید. حرف دای خویی زدن شونم یادتون دو باشه مفصل گفتید، یعنی تو ادای خمس یا سر سال خمسیتون بیاید بدید، یعنی که بگید حالا اینو من 5 ماه پیش دستم اومده میخوام 7 ماه دیگه بدم که سر سال خمسیتون شده با هم نمیخواد خمسیتون، این 7 ماه دیگه میدم، میخوام براش سال جداگونه قرار بدم، اشکالی نداره برای این سال جداگونه قرار بدم. اما این که فوراً بخواید بدید خمسو بدید اینو قبول نداره. پس فوریت نه، یا سر سال خمسی یا بعد 12 ماه میشین سال جداگونه براش قرار بدید که قبلا بحثش مفصل کردیم. اینم نسبت به مسئله 60 رسیدیم به بحث جدیدمون، مسئله 60 دیگه بحث ارواح، بحث رأس المال تموم شد. بحث مسئله 60 من مقدمه ورودش رو بگم و بعد خود مسئله باشه برای جلسه آتی. مبدا السنه التي يكون الخمس بعد خروج معونتها حال شروع فی الاکتساب فی من شغله التکسب. ببینید یه تفسیری دارن صاحب قرب میدن، اگر کسی شغلش تکسب بوده باشه اون سال خمسی که وقتی معونش رو استثناء کرد بعد خروج معونتها بعد اینو ملاک برای خلاص خمس قرار بده، اون سال خمسی مبدأش چیه؟ از چه زمانی شروع بکنه؟ شروع در اکتساب یا حصول ربح یا ظهور ربح؟ کدوم یکی از اینا؟ ایشون گه ملاک شروع در اکتسابه، ربحی براتون به دست نیومده اما اکتساب شروع کردین. اگر شما اکتساب اول اردیبهشت شروع کردی سال دیگه اول اردیبهشت، شما میگه آقا من اکتساب اول اردیبهشت شروع کردم اما تا ماه اول هیچ سودی برای من حاصل نشد، یا مثلا میگه تو 3 ماه اول هیچ سودی من نداشتم، بعد 3 ماه مثلا ظهور رب پیش اومد یا حصول رب برای من پیش اومد، من کی باید مبدا رو قرار بدم؟ اون موقعی که رب حاصل شد یا ظاهر شد یا شروع در اکتساب؟ صاحب عروه تو اینجا فهمن که اگر شغلتون تکسب شروع در اکتساب ملاکه، یعنی اردیبهشت اول اردیبهشت کارو شروع کردی سال خمسی شما سال دیگه اول اردیبهشتی ولی سودی هم نداری. این بعضی قبول ندارن، اینو میگن آقا من فائده برش، من اول شروع در اکتساب سود نداشتم، فائده برای من اون موقع به دست اومده، قبلش من هیچ فایده ای نبرده بودم، 12 ماه رو بعد شما شون فایده حساب کنی، صاحب رو قبول ندارن، ملاک رو شروع در اکتساب گرفتن. این از اما من لم یکن مکتسبن و حصل له فائدتون اتفاقا، یه کسی کاسب نیست یه فایده اتفاقه براش حاصل میشه، مثل که یه دفعه پدرش میگه بیاد این 10 میلیارد مالتو فمن هین حصول فائده، این دیگه اکتسابی نداشته، همون موقع که فایده براش حاصل شده سال خمسی همون موقع قرار میده که بهش هبه شد مثلا بدون اکتساب پرش بوده. این مبنای نظریات مختلف، حالا بعضی از اعازه مثل شهید صاحب حدائق، محقق قومی صاحب جوال و خیلی از اعلام ملاک رو شروع در اکتساب گرفتن، اما بعد حالا میرسیم انشالله که این مبنا رو بعضی رد کردن. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله.